زنان شیفته، روانشناسی محبت بی‌تناسب. نویسنده رابین نووروود، ترجمه مهدی قراچداقی، انتشارات ذهن‌آویز، چاپ هفتم سال 1388. کتاب مشتمل بر 175 صفحه می بود. فهرست پیشگفتار صفحه 1. فصل 1، عشق ورزیدن به مردی که محبت شما را بی جواب می گذارد. صفحه 7. فصل 2، برایت رنج می کشم تا دوستم بداری. صفحه 32. فصل 3، نیاز به مورد نیاز بودن. صفحه 48. فصل 4، همخوانی. صفحه 62. فصل 5، مردانی که زنان شیفته را انتخاب می کنند. صفحه 76. فصل 6، دیو و دلبر. صفحه 96. فصل 7، وقتی اعتیادها یکدیگر را تغذیه می کنند. صفحه 127. فصل 8، مردن به خاطر عشق. صفحه 137. فصل 9، راه بهبود. صفحه 146. صفحه 1، پیشگفتار. عشقی که با تعلم همراه باشد عشق ناسالم است. وقتی بخش اعظم صحبت ما با دوستان نزدیکمان درباره کسی است که او را دوست داریم، وقتی به او، به مسائل، به افکار و به احساساتش بهای بیش از اندازه می‌دهیم، وقتی تقریباً همه جملاتمان را با نام او شروع می‌کنیم، عشق بی‌تناسب داریم و شیفته هستیم. وقتی از دمدمی مزاجی‌ها، از بدخلقی‌ها، از بی‌تفاوتی‌ها و از تحقیر کردنهایش بی تفاوت می گذاریم، عشق بی تناسب داریم. وقتی کتابهای روانشناسی خودیار می خوانیم و زیر همه عباراتی را که فکر می کنیم به او کمک می کند خط می کشیم، عشق بیش از اندازه می ورزیم. وقتی بسیاری از ویژگیها، ارزشها و رفتارهایش را نمی پسندیم و با این حال با آنها کنار می آییم و فرض را بر این می گذاریم که اگر بهتر از این که هستیم ظاهر شویم و اگر بیشتر محبت کنیم و خودمان را علاقه‌مند نشان دهیم، می توانیم او را تغییر دهیم، شیفته بی جهت هستیم و عشق بی تناسب داریم. وقتی روابط ما با او احساساتمان را خدشه‌دار می کند و سلامتمان را به مخاطره می اندازد، قطعاً عشق بیش از اندازه می ورزیم. به رغم همه این تعلمات و همه این نارضایی‌ها، شیفتگی به قدری میان زنان شایع است که گمان می‌کنیم روابط زن و مرد نباید از این چارچوب خارج باشند. صفحه 14. 7. در روابط خود با همسرتان بیش از 50% مسئولیت، احساس گناه و سرزنش را متوجه خود می‌دانید. 8. حرمت نفس اندکی دارید و در اعماق وجودتان خود را شایسته خوشبختی و سعادت نمی دانید. به جای آن معتقدید که حق لذت بردن از زندگی را دیگران باید به شما بدهند. 9. می خواهید هر طوری شده همسرتان را کنترل کنید. می خواهید بر روابط خود با اشخاص مسلط باشید، زیرا در کودکی از احساس امنیت خاطر برخوردار نبوده اید. اما بر نیازی که به کنترل دیگران دارید نقاب می‌زنید و خود را زنی که می‌خواهد به همسرش کمک کند و کاری در حق او انجام دهد معرفی می‌نمایید. 10. در روابط خود با دیگران به جای توجه به واقعیت‌های موجود، به آنچه می‌توانست وجود داشته باشد و به عبارت دیگر به رویا و خیال توجه می‌کنید. 11. شما معتاد به تعلم احساسی هستید. 12. شما به لحاظ احساسی مستعد گرفتار شدن به مواد اعتیادآور هستید. ممکن است به بعضی از غذاها و به خصوص غذاهای شیرین علاقمند شوید. 13. به نیازهای دیگران توجه میکنید و میخواهید هر طوری شده این نیازها را برآورده سازید. در این شرایط فرصتی برای رسیدگی به نیازهای خودتان باقی نمیماند. فراموش میکنید که در قبال خودتان نیز مسئولیتهایی دارید. 14. تحت تاثیر روابط ناپایدار با دیگران ممکن است زمینه را برای افسرده شدن خود مهیا سازید. 15. شما به مردهای مهربان، باثبات، قابل اعتماد و علاقمند به شما جلب نمی شوید. به نظرتان می رسد که مردانی با این ویژگی ملال انگیز هستند. جیل کم و بیش تقریبا همه این ویژگی ها را به نمایش می گذاشت. زنانی با این ویژگی ها به مردانی جلب می شوند که به هر دلیل مطابق میل آنها رفتار نمی کنند و برایشان حضور احساسی ندارند. از همان شروع جیل برای برقراری رابطه و حفظ آن بیش از رندی مسئولیت پذیرفته بود. جیل همانند بسیاری از زنانی که محبتی بی تناسب دارند، زنی با مسئولیت های فراوان بود. فرد موفقی بود که در بسیاری از زمینه ها و جنبه های زندگی درایت و کاردانیش را ثابت کرده بود. با این حال از حرمت و عزت نفس کافی بهره ای نداشت. موفقیت او در صفحه 26 به او اجازه می دهیم تا با احساسات من بازی کند، به این دلیل که هرگز به او اجازه نداده بودند احساساتش را ابراز کند. برایش کار پیدا می‌کنیم. این در نهایت شمه ای از کارهایی که انجام می‌دهیم. به ندرت به درست بودن کاری که می‌کنیم می‌اندیشیم. در واقع وقت و نیروی زیادی را صرف می‌کنیم تا روش‌های جدیدی برای کمک به او پیدا کنیم. 6. شما که به نبود عشق در روابط شخصی خود عادت کرده اید، منتظر می‌مانید، امیدوار می‌شوید و بر تلاشتان می افزایید تا او را راضی کنید. اگر زن دیگری با سابقه متفاوت به رفتار شما در قبال این مرد نگاه می کرد، احتمالا می گفت غیر قابل تحمل است، من حاضر نیستم این گونه باشم. اما با خود به این نتیجه می رسیم که اگر رفتار ما مؤثر نبوده، دلیلش مسلما این است که به قدر کافی تلاش نکرده ایم. هر تفاوت جزئی در رفتار مرد مورد نظرمان را به این حساب می‌گذاریم که بالاخره تغییر می‌کند. امیدوار باقی می‌مانیم که فردا شرایط به گونه‌ای دیگر خواهد بود. در انتظار تغییر کردن او، باقی ماندن راحت‌تر از این است که خود و زندگی‌مان را تغییر دهیم. 7. بیش از 50% مسئولیت، احساس گناه و تقصیرات مربوط به روابط را خود بر عهده می‌گیرید. اغلب زنانی که در خانواده‌های بدکارکردی و ناسالم بزرگ می‌شوند، والدینی بدون احساس مسئولیت، کودکانه و ضعیف دارند. ما به سرعت بزرگ می‌شویم و مدت‌ها قبل از اینکه آمادگی لازم را برای زندگی پیدا کنیم، به بالغ‌های کاذب و به عبارتی به شبه بالغ تبدیل می‌شویم. از سوی دیگر از اعمال قدرتی که بر ما می کنند راضی بودیم. حالا که بزرگ شده این وظیفه خود می دانیم که کاری کنیم که روابطمان برقرار باقی بماند. ما در ارتباط با دیگران کسانی را برمی گذینیم که فاقد احساس مسئولیت هستند. ما را سرزنش می کنند. کاری می کنند که باور کنیم همه ی گرفتاری ها بر عهده ما. ما متخصص قبول مسئولیت هستیم. 8. حرمت نفس اندکی دارید. خود را مستحق خوشبختی نمی دانید. به جای آن احساس می کنید که باید حق لذت بردن از زندگی را به شما بدهند. اگر پدر و مادرمان ما را شایسته ی عشق و مهر خود ندانند، اگر به ما به قدر کافی توجه نکنند، از کجا بدانیم انسانهای خوب و مقبول هستیم؟ در میان زنانی که مهر صفحه 39 نمی دانستند چقدر تلاش میکنم. نمی دانستند برای سر و سامان دادن به خانواده‌ام در چه شرایط دشواری قرار دارم. نمرات جالبی نمی گرفتم. پدرم اعتراض میکرد و مادرم میگریست. من خودم را به خاطر کامل نبودن سرزنش میکردم و بیش از پیش بر شدت تلاشم میافزودم. در خانواده های به شدت ناسالم مانند خانواده لیزا که به ظاهر مشکلات لاینحلی وجود دارد، خانواده به موضوعات کم اهمیت تر که امکان حلش بیشتر است توجه می کند. عملکرد لیزا و نمرات درسی او در این شرایط مورد توجه همه و از جمله آنها خود لیزا بود. خانواده لیزا به این باور احتیاج داشت که اگر این مسئله از بین برود، سایر مسائل خانواده هم حل و فصل خواهد شد. فشار بر روی لیزا بسیار زیاد بود. او نه تنها باید فکری برای مشکلات پدر و مادرش میکرد، نه تنها باید مسئولیت‌های مادرش را بر عهده می‌گرفت، بلکه همه که اشکالات موجود در خانواده را متوجه او می‌دانستند. معتقد بودند که او مسبب بدبختی حاکم بر این خانواده است. به سبب ابعاد وسیع وظایف و سختی‌هایی که بر دوش او بود، به رغم همه تلاش‌هایش هرگز موفقیت را تجربه نکرد. و در این شرایط طبیعی بود که احساس ارزشمند بودن و حرمت نفسش فروکش کند. یکی از روزها به بهترین دوستم زنگ زدم و گفتم می‌خواهم با تو حرف بزنم. می‌توانی اگر بخواهی در حالی که من حرف می‌زنم تو کتاب بخوانی. مجبور نیستی به حرفم گوش بدهی. تنها به کسی احتیاج دارم که تلفنی با او حرف بزنم. همین که کسی گوشی را بردارد کافی است. حتی باور نمی‌کردم که اصولاً شایستگی آن را داشته باشم تا درباره مشکلاتم با کسی حرف بزنم. اما او البته به حرف‌هایم گوش داد. بعد توصیه کرد با مؤسسه الکلی‌های بی‌نشان تماس بگیرم. همه تقصیرها را به گردن پدرم گذاشته بود. از اون متنفر بودم. من و لیزا بیان که حرف بزنیم در سکوت چایمان را نوشیدیم. اما او در سکوت خود با خاطرات ناخوشایندش دست به گریبان بود. لحظه ای بعد به صحبتهایش ادامه داد. 16 ساله بودم که پدرم ما را ترک کرد. خواهر بزرگترم قبلا خانواده را ترک گفته بود. او از من 3 سال بزرگتر بود. وقتی 18 ساله شد، کار تمام وقتی پیدا کرد و خودش را از ما مستقل ساخت. حالا مادرم، برادرم و من باقی مانده بودیم. فکر می‌کنم به تدریج به خودم فشار. صفحه 51. دوستانشون به شوخی به او می‌گفتند که باید با من ازدواج کنند تا من از او مراقبت کنم. فکر می‌کنم از این پیشنهاد خوشش آمد، زیرا همین کار را هم کرد. از من تقاضای ازدواج کرد و من هم البته جواب مثبت دادم. به هیجان آمده بودم. او مرد فوق‌العاده جذابی بود. بگذار عکسش را نشانت دهم. بعد دست در کیفش برد و چند عکس را که در یک نایلون گذاشته بود بیرون کشید. همان اولی عکس شون بود. چشمانی سیاه، گونه های برامده، چانه چالدار و همه اینها روی چهره جذاب. عکس ها به عکس های هنری که از هنرمندان می گرفتن شباهت داشتن. از او این را پرسیدم و او جواب داد که بله همینطور است و بعد اسم یک عکاس مشهور را گفت که آنها را تهیه کرده بود. گفتم بله خیلی جذاب است و او مغرورانه سرش را به نشانه تایید پایین آورد و بعد به اتفاق به سایر عکس ها نگاه کردیم. عکس های 3 کودک در مراحل مختلف رشد بود. از او پرسیدم که این عکس ها را چه کسی گرفته؟ و او در جوابم گفت که شون یک عکاس حرفه‌ای هم هست که به کارهای نمایشی و هنری علاقه فراوان دارد. پرسیدم آیا در حال حاضر در این زمینه نیز فعالیتی می کند؟ با صدایی که حالا خیلی پایین آمده بود گفت خب راستش نه، مادرش برای او قدری پول فرستاد و او با این پول دوباره به نیویورک رفت تا اگر فرصت مطلوبی پیدا کند از آن استفاده کند. با توجه به وفاداری مسلم ملانی به شون، انتظار داشتم که به سفر شوهرش به نیویورک امیدوار باشد، اما اینطور نبود. به همین جهت از ملانی پرسیدم بگو بدانم موضوع از چه قرار است. ملانی در جوابم گفت میدانی مشکل ازدواج ما نیست، مشکل مادر اوست. او مرتب برای شون پول میفرستد. هر وقت شون تصمیم میگیرد که مستقر شود و به خانوادهش برسد و یا هر آینه شغل اختیار کنم، مادرش برای او یک چک می‌فرستد و شون را روانه می‌کند. مادرش نمی‌تواند به او نبگوید. اگر مادرش از دادن پول به او خودداری کند، مشکل ما برطرف می‌شود. پرسیدم، اگر مادرش دست از این کار برندارد چه می‌شود؟ در این صورت شون باید تغییر کند. کاری می‌کنم که بداند تا چه اندازه ما را با این رفتارش ناراحت می‌کند. حالا عشق چشمانش را پر کرده بود. باید از قبول پول از مادرش خودداری کند. اما اینطور که تو تر صفحه 64 به شکلی میتوان گفت که این مردها و این زنها به هم علاماتی میدهند که آنها را به یکدیگر جلب میکند. زنان شیفته عموماً از دو کیفیت برخوردارند. یک، قفل و کلیدشان با انگاره های آشنایی که در مرد سراغ دارند جفت و جور میشود. و دو، زن میخواهد با بازآفرینی انگاره های دردناک گذشته بر آنها غلبه کند. در ادامه مطلب با ذکر نمونه هایی توضیح داده ایم که چگونه اطلاعات به شکلی تقریبا زیر آستانهی میان زنان شیفته و مردانی که به آنها جلب میشوند رد و بدل میگردد و روابط میان آنها را به جریان میاندازد. کلوئه 23 ساله، دانشجوی کالج، دختر پدری پرخاشگر. من در خانواده‌ای به راستی دیوانه بزرگ شدم. این را حالا می‌دانم، اما وقتی کم سال بودم ابداً به این موضوع فکر نکرده بودم. فقط خدا خدا می‌کردم کسی نفهمد که پدرم مادرم را کتک می‌زند. پدرم همه ما را کتک می‌زد. فکر می‌کنم او به شکلی همه فرزندانش را مجاب کرده بود که شایسته کتک خوردن هستند. اما دست کم این را می‌دانستم که مادرم سزاوار کتک خوردن نیست. همیشه آرزو می‌کردم که پدرم به جای مادرم مرا کتک بزند. می‌دانستم که من می‌توانم کتک‌های پدرم را تحمل کنم، اما مطمئن نبودم که مادرم بتواند تحمل کند. همه ما دلمان می‌خواست که مادرمان از پدرمان جدا شود، اما این کار را نمی‌کرد. پدرمان به او بسیار کم توجه بود. من همیشه سعی داشتم به مادرم محبت کنم تا بتواند روی پایش بایستد و حرفش را بزند، اما او هرگز این کار را نکرد. 5 سال پیش او از بیماری سرطان مرد. از زمان مرگ مادرم هرگز به خانه پدرم نرفتم و با او حرف نزدم. به نظر من به جای سرطان پدرم بود که او را کشت. مادر بزرگ پدریم به هر یک از ما پولی می داد و من به کمک این پول می توانستم به کالج بروم و آنجا بود که با روی آشنا شدم. یک ترم کامل با او در کلاس هنر بودم. در این مدت حتی یک کلمه با هم حرف نزدیم. در شروع ترم دوم بچه های ترم قبل دور هم جمع شدیم. در همان روز اول بحث سنگینی درباره روابط میان زنان و مردان در گرفت. رول معتقد بود زنان آمریکایی بسیار لوس هستند. می‌خواهند همه چیز به میل و خواسته آنها باشد و اضافه کرد که آنها از مرد خاصو استفاده می‌کنند. بسیار کینه توزانه هم. صفحه 76. در حالی که به اتفاق قدم می‌زدیم، سکندری خوردم و با زوجی که از کنارم می‌گذشتند برخورد نمودم. خیلی خجالت کشیدم. عذرخواهی کردم. اما برخورد آلاین با آنها به گونه دیگری بود. بازوی زن را گرفت و از هر دوی آنها عذرخواهی کرد و آنها را تا کنار صندلی‌هایشان برد. رفتاری به شدت مهرنگیز را به نمایش گذاشت، به طوری که ناراحتی آن زن و مرد به کلی تمام شد. بعد به سمت من آمد و با مهر و محبت از حالم پرسید. شاید اگر زن دیگری می بود عصبانی می شد و دیگر با من حرف نمی زد. تصمیم گرفتم این زن را هرگز از دست ندهم. با پدرش دوست شدم و تا روزی که در قید حیات بود روابط خوبی با او داشتم. البته او هم الکلی بود. مادرم به شدت از آلان خوشش آمد. مرتب به او می گفت که من به کسی مانند او احتیاج دارم تا از من مراقبت کند. تا مدت ها آلان با من همان برخورد محبت آمیز شب اول را داشت، تا اینکه در مقام انتقال از من برآمد و مرا برای ترک الکل زیر فشار گذاشت. مجبور شدم رابطه‌ام را با او قطع کنم. اما 6 ماه بعد برای ترک اعتیاد به سازمان الکلی‌های بی‌نشان مراجعه کردم. 1 سال بعد دوباره به آلن رجوع کردم و با هم ازدواج کردیم. حالا مدت‌ها از آن زمان می‌گذرد. یکدیگر را به شدت دوست داریم و با هم صادق و صمیمی هستیم. توجه آلن به تام. اتفاقی که میان تام و آلن افتاد نمونه اتفاقی است که اغلب میان یک الکلی و کسی که می‌خواهد با او زندگی کند صورتی خارجی پیدا می‌کند. تام به دردسر می‌افتد و آلن بی آنکه احساس کند به او توهین و بی‌توجهی شده در مقام کمک به تام برمی‌آید. آلن در تام اطمینان خاطر ایجاد می‌کند و تام از این حیث خوشحال بود، زیرا زندگیش با گرفتاری‌های فراوانی همراه بود. وقتی آلن به آلانون، سازمانی که به درمان همسران الکلی‌ها کمک می‌کرد، پیوست و آموخت که به ادامه بیماری شوهرش کمک نکند، تام همون کاری را کرد که اغلب معتادان وقتی همسرشان بهبود می‌یابد انجام می‌دهند. از آنجایی که بسیاری از مردان الکلی به راحتی زنانی را پیدا می‌کنند که مطابق میل و نظر آنها رفتار کنند، تام به سرعت با زن دیگری آشنا شد تا کارهای سابق آلن را برایش انجام دهد. اما در همین زمان صفحه 828، انگار مسئولیت او در این خلاصه می شد که ناراحتی های مرا برطرف کند. در واقع گمان می کنم نظام سوخت و ساز بدن من به گونه ایست که برای کم کردن وزن بدنم باید به طور جدی ورزش کنم و من در آن زمان ابدا ورزش نمی کردم. نانسی گلف بازی می کرد، من هم با او بازی می کردم، اما گلف بازی من نبود. 8 ماه بعد از آشنایی با نانسی برای سفری شغلی عازم شهر مادریم هناستان شدم. 2 روز بعد از ورود به این شهر با چند تن از همشاگردی های دوران تحصیلم در دبیرستان ملاقات کردم. نمیخواستم کسی مرا در اون شکل و قیافه ببیند، اما آنها دوستان قدیم من بودند و با هم حرف ها داشتیم که بزنیم. از متارکه من و همسرم تعجب کردند. زنم هم اهل همون شهر بود. با دوستانم به بازی تنیس رفتیم. دوستانم با هم بازی کردند و بعد خواستند که من هم بازی کنم. می دانستند که از همون دوران دبیرستان من تنیس بازی می کردم. در جوابشان گفتم فکر نمی کنم بتوانم حتی 1 دور بازی کنم. اما آنها اصرار کردند که حتما باید بازی کنم. از اینکه دوباره بازی می کردم احساس بسیار خوبی داشتم. هرچند تحت تأثیر وزن زیاد نمی توانستم به راحتی بازی کنم و همه دورها را باختم. به آنها گفتم سال دیگر برمی گردم و خدمتشان می رسم. وقتی برگشتم از نانسی شنیدم در سمینار بسیار خوبی در زمینه تغذیه شرکت کرده و بعد از من خواست یافته های جدید او را امتحان کنم. به او جواب منفی دادم. گفتم ترجیح می دهم مدتی به روش خودم عمل کنم. من و نانسی هرگز با هم مرافعه نکرده بودیم. البته مرتب به من قرولند میکرد که بیشتر مراقب خودم باشم. اما وقتی مجدداً بازی تنیس را شروع کردم، اختلاف میان من و او شروع شد. موقع ظهر بازی میکردم تا به صرف وقت با او لطمه‌ای نزنم. اما من و او دیگر هرگز مانند گذشته ها نشدیم. نانسی دختر جذابی است و حدود 8 سال از من جوان‌تر است. وقتی تصمیم گرفتم برای کاستن از وزنم کاری انجام دهم، احساس میکردم که او خوشحال خواهد شد، اما اینطور نشد. به من گفت که آن آدم سابق نیستم و خواست که روابط من را قطع کنیم. تا آن زمان از وزن بدنم کم کرده بودم، به طوری که در مقایسه با روزهای قبل از طلاق فقط 3 کیلو اضافه وزن داشتم. جدا شدن از نانسی برایم دشوار بود، زیرا دل به این بسته بودم که روزی با او ازدواج کنم. اما وقتی لاغر صفحه 100، به همین دلیل سعی می کند که اصولاً اینها را انکار نکند. این منبع نیاز او برای کنترل اشخاص و حوادث در زندگی اوست. با کنترل کردن حوادثی که پیرامون او می گذرد، سعی می کند برای خودش احساسی از امنیت خاطر ایجاد کند، نه تکانی، نه حیرتی و نه احساسی. هر کس که در یک موقعیت ناراحت کننده قرار می گیرد می خواهد تا حد امکان آن موقعیت را در کنترل خود درآورد. این واکنش طبیعی در خانواده های ناسالم شکل مبالغه آمیز به خود می گیرد، زیرا در این خانواده ها درد و تعلم به شدت وجود دارد و احساس می شود. آیا مورد لیزا را به یاد دارید که پدر و مادرش او را زیر فشار گذاشته بودند تا در مدرسه نمرات بهتری بگیرد؟ امیدواری واقع بینانه ای وجود داشت که لیزا بتواند در مدرسه نمرات بهتری بگیرد، اما امید چندانی به تغییر رفتار مادر در زمینه نوشیدن الکل وجود نداشت. به همین دلیل این خانواده به جای هر چیز فرض را بر این گذاشته بود که اگر لیزا نمرات بهتری بگیرد شرایط آن خانواده تغییر میکند. و همانطور که به یاد دارید لیزا هم سعی داشت که با خوب بودن خود شرایط را بهتر کند. رفتار خوب او هرگز به معنای رضایت خاطر او از خانوادهش نبود، کاملا برعکس. فرزندان این خانواده ها بدون استثنا به خاطر مسائلی که در خانواده هایشان وجود دارد احساس گناه و خجالت میکنند. علتش این است که بچه ها به دلیل اینکه خود را در خیال توانمند مطلق میپندارند گمان میکنند که علت ناراحتی شرایط خانواده خود هستند و این قدرت را دارند که شرایط خانوادهشان را بهتر یا بدتر کنند. بسیاری از کودکان مانند لیزا از سوی پدر و مادرشان مسئول حوادثی شناخته می شوند که بر آن اختیاری ندارند. اما حتی بدون سرزنش های کلامی و زبانی کودک بخش قابل ملاحظه ای از ناراحتی های خانوادهش را متوجه خود می داند. به آسانی نمی توانیم این را بپذیریم که از خودگذشتگی های اشخاص و خوب و مهربان ظاهر شدن آنها ممکن است اقدامی از روی بشردوستی نباشد و صرفاً به قصد کنترل کردن دیگران صورت خارجی پیدا کند. وقتی تلاش به منظور کمک از ناحیه اشخاص صورت می‌گیرد که در خانواده‌های ناسالم و بدکارکردی بزرگ شدند و یا در حال حاضر صفحه 111 تا زمانی که ندانستم کیست و چه خصوصیاتی دارد نتوانستم او را ترک کنم. سه ماه آخر ازدواج من را به تماشای دقیق او نشستم. از موعظه و راهنمایی دست کشیدم و به سکوت نظاره‌گر رفتارش شدم. به این نتیجه رسیدم که با او به آن شکل که بود نمیتوانم زندگی کنم. و تمام مدت ازدواج فکر کرده بودم اگر او به شکلی که من میخواهم درآید خوشبخت میشوم. در تمام این سالها فکر میکردم مطابق میل من تغییر خواهد کرد. متوجه نبودم کسانی را به همسری انتخاب میکنم که به نظرم به آن شکلی که هستند نباید باشند. به کسانی توجه میکردم که در نظرم به کمک من احتیاج داشتند. اما حالا یک روانشناس مدرک گرفته بودم و تمام زندگی من صرف کمک به دیگران میشد. اکنون میدانم در حرفه من روانشناسانی وجود دارند که به دیگران کمک میکنند، اما احساس میکنند در زندگی خصوصیشان هم باید کمک کنند. همه ی زندگی من با فرزندانم در این خلاصه بود که مراقب آنها باشم، راهنماییشان کنم، پند و اندرزشان بدهم و نگرانشان باشم. این تنها مطلبی بود که از دوست داشتم میدانستم. هرگز نمیدانستم چگونه باید دیگران را به شکلی که هستند بپذیرم و با آنها رابطه برقرار کنم. شاید دلیلش این بود که هرگز خودم را نپذیرفته بودم. در این زمان بود که زندگی لطفی در حق من کرد. زندگیم در هم فرو پاشید. پسرانم با پلیس مشکل پیدا کردند و سلامتیم به خطر افتاد. دیگر نمیتوانستم به همه برسم و به همه کمک کنم. کسی در اداره پلیس به من گفت که بهتر است به جای این همه رسیدگی و توجه به دیگران به فکر خودم باشم. حرفش به دلم نشست. بعد از سالها مطالعه در زمینه روانشناسی بالاخره کسی پیدا شد که حرفش روی من اثر کرد. توانستم به خودم و به تنفری که از خود داشتم نگاه کنم. یکی از دشوارترین حقایقی که با آن روبرو شدم این بود که مادرم هرگز نخواسته بود مسئولیت بزرگ کردن مرا بر عهده گیرد. حالا که بزرگ شدم میفهمم که چقدر برایش دشوار بوده است. پیام‌های مادرم که میگفت دیگران از من خوششان نمی آید و مرا نمی پذیرند در واقع توصیفی بود که از خودش ارائه می داد. در کودکی هم تا اندازه این را درک می کردم، اما نمی توانستم با این حقیقت روبرو شوم و در نتیجه آن را نادیده می گرفتم. صفحه 122. گروه دیگر ممکن است دست به شرارت بزنند. کودک در این شرایط در واقع می خواهد همه مشکلات خانواده را متوجه خود بداند. این گونه ممکن است پدر و مادر متوجه حالات ناخوشایند فرزندشان بشوند. ممکن است از یکدیگر بپرسند او را چه می شود؟ با او چه باید بکنیم؟ و حال آنکه در غیاب این سؤال ممکن است از خود بپرسند تکلیف ازدواج ما چیست؟ در واقع کودک با این رفتار خود می خواهد از متلاشی شدن زندگی زناشویی پدر و مادرش جلوگیری کرده باشد. کودکانی با این خصوصیت اغلب خشمگین هستند. اما این امکان هم وجود دارد که کودک تصمیم بگیرد فرزندی خوب و شایسته ظاهر شود و این همان چیزی است که جانیس انتخاب کرد. بچه ها در این جریان در ظاهر خوب و مقبول هستند، اما درون تنهایی دارند. اینها سعی می کنند شاد و خوشحال ظاهر شوند، اما در درون خشمگین هستند. خوب به نظر رسیدن در این عده جای احساس خوب داشتن و اگر درست‌تر بگوییم جای هر گونه احساس را پر می کند. در مورد همه زنانی که سرگذشتشان را در این فصل خواندید، شرط التیام این است که با تعلمات گذشته و موجود خود ارتباط برقرار کنند و این کاری است که قبلا نکردند. همه تلاش آنها این بوده که از تعلم و ناراحتی اجتناب کنند. این زنان جملگی در کودکی برای حفظ بقا و دوام خود راه انکار و کنترل دیگران را برگزیدند. به عبارت دیگر دفاع‌هایشان یکی از دلایل عمده رنج و تعلم آنها بوده است. زنانی که محبتی بی تناسب دارند تقصیرها و اشکالات همسرشان را نمی بینند و به بیانی آنها را انکار می کنند. باید دانست انکار و کنترل دیگران نه تنها از مشکلات ما نمی کاهد، بلکه در نهایت بر وخامت روابط میان ما و همسرانمان می افزاید. اگر به ماجرای دیو و دلبر برگردیم به این نتیجه می رسیم داستانهای از این قبیل این ذهنیت را ایجاد می کنند که اگر زنی مردی را دوست داشته باشد می تواند او را متحول سازد، می تواند روحیه و رفتار او را تغییر دهد. تا این حد شعار داستان دیو و دلبر این است که زنها با انکار و کنترل می توانند خوشبخت شوند. دلبر در این صفحه 134. حالا پراندا تردید داشت که هر اتفاقی افتاده تفسیر خودش بوده است. مردی که روزگاری بی کم و کاست می نمود و آن همه ارزش و ویژگی های خاص خودش را داشت، حالا به مردی شبیه سایرین تبدیل شده بود. کسی که براندا نه او را می شناخت و نه او را دوست داشت. براندا و رادی اغلب مشاجره می کردند. براندا از رفتار رادی شکایت داشت، برادی از برولوندها و اعتراضهای براندا. براندا تصمیم گرفت که از برولوند و اعتراض خودداری کند به امیدی که رادی هم در رفتارش تجدید نظر نماید. اما این اتفاق نیفتاد. براندا مانند مادرش چاق نبود، اما رادی مانند پدرش عیاشی میکرد. یأس و درماندگی براندا در قوام بخشیدن به زندگیش او را وحشت زده کرده بود. براندا در نوجوانی اجناس فروشگاه‌ها را بلند می‌کرد، نه اینکه با دوستانش و با برنامه‌ریزی قبلی این کار را بکند، نه، او به تنهایی اقدام به دزدی می‌کرد و بعد اقلام دزدی کرده را هم مورد استفاده قرار نمی داد. حالا در شرایط ناامیدی و ناراحتی ناشی از ازدواج با رادی دوباره اقدام به دزدی کرده بود. او در اصل دنبال آن چیزهایی بود که نداشت. چیزهایی مانند عشق، حمایت، درد شدن و مورد پذیرش واقع گردیدن. اما دزدی از فروشگاه ها بر شدت ناراحتی او می افزود. زیرا حالا باید اسرار بیشتری را در خود نگاه می داشت. منبع جدیدی از احساس خجالت و احساس گناه در او ایجاد شده بود. اما براندا می خواست که وضع ظاهر را حفظ کند و اثری از ناراحتی هایش را به نمایش نگذارد. حالا براندا مجدداً لاغر شده بود. برای خودش شغلی داشت تا با درآمد ناشی از آن لباس های مد روز بخرد. به امید اینکه توجه رادی را به خودش جلب کند. اما این اتفاق نیفتاد. از آنجایی که براندا مترصد عکس تایید و تصدیق رادی بود و رادی این خواستش را برآورده نمی ساخت، عزت نفس براندا هر روز پایین تر می آمد. هرچه رادی کمتر زنش را تایید می کرد، براندا به تشویق بیشتری نیاز پیدا می کرد. براندا برای بهتر ظاهر شدن تلاش می کرد، اما تلاشش بی نتیجه بود. دستگیر شدن براندا در فروشگاه بدون تردید لطف بزرگی در حق او بود. این گونه بود که ناخواسته به روان درمانگر مراجعه کرد و فرصتی فراهم آمد تا به زندگیش نگاه دقیق تری بیندازد. صفحه 146. اگر اینطور باشد راه درمان آن کدام است؟ چگونه زنی با این مشکلات میتواند امید به بهبود داشته باشد؟ چگونه میتواند از او دست بکشد و به خودش بپردازد؟ چه تفاوتی میان زنانی که موفق میشوند و زنانی که در این گرداب دست و پا میزنند وجود دارد؟ مطمئناً شدت مسائل و مشکلات نیست که بهبود یافتن یا نیافتن زنان را مشخص می کند. زنان شیفته بدون توجه به شرایطشان و بدون توجه به تاریخچه زندگیشان ویژگی های مشابه دارند. اما زنی که بر انگاره محبت بیش از اندازه فائق آمده تا حدود زیاد متفاوت از زنی است که هنوز به مرحله بهبود نرسیده است. شاید تا به حال بخت و اقبال و تقدیر موفق شدن یا نشدن زنها را رقم می زده. اما شخصا به این نتیجه رسیدم کلیه زنانی که بهبود پیدا می کنند اقداماتی در این زمینه صورت دادند. آنها به روش آزمون و خطا و اغلب بدون اینکه راهنمایی داشته باشند از برنامه هایی پیروی می کنند که من در ادامه مطالب کتاب توضیح دادم. در ضمن خود من به عنوان یک روان درمانگر به زنی بر نخورده ام که از روش های پیشنهادی من پیروی کرده و با این حال موفق نشده باشد. اگر به نظرتان می رسد که روش پیشنهادی من می تواند تضمین موفقیت و بهبود باشد، آن را به همین شکل قبول کنید. زنانی که به توصیه های ارائه شده در این کتاب توجه می کنند خوب می شوند. مراحل پیشنهادی ساده و بدیهی هستند، اما عمل به آنها آسان نیست. همه آنها به یک اندازه مهمند و از نظم خاصی پیروی می کنند. 1. تقاضای کمک کنید. 2. بهبود خود را نخستین اولویت زندگیتان در نظر بگیرید. 3. در یک گروه حمایتگر فهیم ثبت نام کنید. 4. جنبه های معنوی خود را تقویت کنید. 5. از کنترل کردن دیگران خودداری کنید. 6. درگیر بازی های روانی نشوید. 7. شجاعانه با مسائل و کمبودهایتان روبرو شوید. 8. خودپردازی بکنید. 9. خودخواه بشوید. 10. آموخته های خود را با دیگران در میان بگذارید. 1. تقاضای کمک کنید. قبل از هر اقدام توصیه. صفحه 158. راستی چرا او را تحسین و تشویق می کنید؟ آیا می خواهید حرمت نفس او را بالا ببرید؟ این نوعی سلطه‌جویی و ترفندبازی است. آیا می‌خواهید از این به بعد هرچرا شما می‌گویید انجام دهد؟ این هم سلطه‌جویی است. آیا می‌خواهید بگویید که به داشتن همسری مثل او افتخار می‌کنید؟ ممکن است این رفتار شما بار سنگینی بر دوش‌های او قرار دهد. اجازه بدهید خود او به احساس غرور برسد. در غیر این صورت ممکن است که شما در واقع نقش یک مادر را برایش ایفا کنید که این نیز خطرناک است. او به مادر دیگر نیازی ندارد. از آن گذشته شما هم شوهرتان را به عنوان یک کودک نمی خواهید. باید از نظارت دست بکشید. کمتر به زندگی او توجه کنید و بیشتر ببینید که شما چه می کنید. حال و روز زندگی شما بر چه اساسی است؟ البته این امکان وجود دارد که وقتی شما از نظارت و بازبینی خودداری می کنید، شرایط شوهرتان خرابتر شود. ایرادی ندارد. بگذارید که شوهرتان مسئولیت کارهایش را بر عهده بگیرد. مسائل شوهرتان به خود او مربوط است، نه به شما. خودتان را از معرکه کنار بکشید. چه باید بکنید؟ باید بیاموزید که نه حرفی بزنید و نه کاری بکنید. این یکی از دشوارترین وظایفی است که برای بهبود خود باید انجام دهید. وقتی احساس میکنید ذرات وجودتان میخواهد به او پند و اندرز بدهد و راه نماییش کند، وقتی میخواهید هر طوری شده شرایط را به سود خود و مطابق میلتان قوام ببخشید، باید بیاموزید که آرام بگیرید. به این شخص که همسر شماست احترام بگذارید. بگذارید که تلاش ها بر عهده او باشد. بی جهت نگران نشوید که اگر دخالت نکنید فاجعه‌ای بروز کند. به جای سلطه‌جویی بر همسرتان اقدامی کنید که از شر هراس‌های خود رها شوید. وقتی تحت فشار قرار می‌گیرید از نیروی معنوی خود استفاده کنید. در این مقطع به رشد معنوی احتیاج فراوانی دارید. بی جهت گمان نکنید که باید همه چیز را کنترل کنید. گاه وقتی از کنترل کردن دیگران دست برمی‌دارید، به این می‌ماند که از صخره‌ای سقوط می‌کنید. ممکن است احساس خطر کنید. اینجاست که اقدامات معنوی می‌تواند به شما کمک کند. باید به جای آنچه می‌خواهید وجود داشته باشد، به آنچه وجود دارد توجه کنید. صفحه 171. به چند نکته زیر توجه کنید. به این نتیجه می رسید که برای داشتن تعادل در زندگی لزوماً نیازی به دیگران ندارید. ممکن است شما هم مانند اغلب زنان شیفته بیش از اندازه جدی باشید و خودتان را مسئول بدانید. ممکن است جلب مردانی شوید که آنچه را ندارید از آنها به دست آورید. پیدا کردن مردان فارغ البال و باری به هر جهت رابطه یه خوشایند مورد نظر شما را تامین نمی کند. از سوی دیگر با خود پردازی رشد می کنید. مسئولیت کامل تصمیماتتان را بر عهده می گیرید. می بینید که مسئول گزینش های خود هستید. مسئول زندگیتان هستید. این گونه به بلوغ و بالندگی می رسید. تا وقتی مسئولیت زندگی و خوشبختی خود را بر عهده نگیریم، انسان های کاملا بالغی نیستیم. به جای آن کودکانی هستیم که در جسم های رشد کرده ظاهر می شویم. و سرانجام این که با خود پردازی به همسر بهتری تبدیل می شویم. تبدیل به زنی می شوید خلاق و با احساس و نه کسی که کامل نیست و چیزی کم دارد. این گونه مردان سالم تری را به خود جذب می کنید. 9. خودخواه شوید. خودخواه شدن را باید دقیقاً تعریف کنیم. برای بعضی ها خودخواه شدن مفاهیمی از بی‌تفاوتی، ظالم و ستمکار بودن، رعایت نکردن و خودمحور بودن را تداعی می کند. اما توجه داشته باشید که شما زنی هستید که در همه عمر محبت بیش از اندازه کرده اید. برای شما خودخواه شدن به مفهوم رسیدگی به خیشتن است. این گونه از نقش قربانی خارج می شوید. اجازه بدهید درباره خودخواهی سالم برای زنان شیفته بیشتر توضیح بدهم. خودخواهی سالم یعنی اینکه سلامتی، خواسته ها، کار، تفریح، برنامه ها و فعالیت های مربوط به خودتان را در اولویت قرار دهید و لزوماً خواسته های دیگران را بر خواسته های خود مقدم نشمارید. در هر شرایطی که هستید باید ساعتی از روز را صرف خودتان کنید. خودخواهی سالم یعنی اینکه بخواهید از رابطه با همسرتان لذت ببرید. لزومی به این نیست که تمام فعالیت‌های خود را منطبق به خواسته‌های دیگران بکنید. خودخواهی سالم یعنی اینکه باور کنید که خواسته‌ها و نیازهایتان برای شما مهمند و وظیفه شماست که این خواسته‌هایتان را برآورده سازید.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org